بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. و سخن نرین بود که چیزی که واجب شده از شرعن یا حرام شده شرعن، آیا اجاره بستن بر او جائز است ام لا؟ پس عملی که بر شخص اجیر واجبه یا عملی که بر شخص اجیر حرام شده، آیا میتوان بر او اجاره بست یا خیر؟ یکی از وجوهی که ذکر کرده اند فرمایشی است که محقق نائینی در مقام بیان کرده. ایشون می‌فرمایند به این که در صحت اجاره دو چیز رکنه و دو چیز معتبره. اول این که شخص اجیر بر عمل قادر باشه، بر اتیان فعل و ترک فعل قدرت داشته باشه، و الا اگر عمل مقدور نبود اجاره بر شیئی که غیر مقدور است باطله. دوم اینکه این عمل به مستأجر بازگشت کنه، و الا اگر به مستأجر چیزی بر نگرده این اجاره سفهی است و باطله و از دیدگاه عقلا قابل قبول نیست، چون که اجاره نیز مبادله است و مبادله مال به مال لازمه. اگر چیزی عائد بیچاره مستأجر نمیشه، پس این مالی که مستأجر میدهد در قبال او چیزی عائد مستأجر نشده. خب این دوتا رکنن و اساسن در صحت اجاره. حالا بیایم ببینیم یک عمل واجبی را که مستأجر میخواد از اجیر او را انجام بده، از قبیل دفن میت. میگه خب این آقای مستأجر قدرت بر ترک نداره، برای اینکه شرعاً ملزم است که دفن کنه میت را، به خصوص اگر واجب عینی بشه. مثلا دفانی وجود نداره، دو نفر هستن، یک پیرمردی و یک جوان برومندی داشتن میرفتن، برخورد کردن به یک میت مسلمانی که در طریق افتاده. پیرمردم که قدرت کندن قبر و دفن نداره، ناگزیر به این آقای دیگر برومند که متعین بر او میگه باید دفنش کن. خب پس این آقا برش واجب عینی شده و حق ترک نداره و قدرت بر ترک شرعا نداره. بنابراین پس این عمل فاقد قدرت، زیرا وقتی نتوانست ترک کنه شرعن، پس معناش اینه که مختار و قادر بر ترک نیست. کسی که عملی را قدرت بر ترکش نداره، بیع او چی قرار داده به او باطله. به همینطور اگر عملی حرام باشه و ما اجاره ببندیم اجیر را بر عملی که حرامه، بگیم آقای تنبکچی تنبورچی بیا یک فصلی نوازندگی کن و حالت الحلح ایجاد کن، ما به تو 50,000 تومان میدیم. خیلی خوب، این آدم باز چون حرامه پس قدرت بر فعل نداره و پولی که ما بهش میدیم بر عمل غیر مقدوره و غیر مقدور شرعی به منزله غیر مقدور عقلی. دوم شرط است در اجاره که چیزی به دست مستأجر برسه. و چی به دست مستأجر میرسه؟ در آن مسئله دفن که خب هیچ، این مستأجر چیزی عائدش نمیشه و چیزی را مالک نمیشه. اونم آقا میت را وقف باید بکنه، خب دفن میت که به منم به شخص دوم چه ارتباط داره؟ چه نفعی عائد او میشه؟ و بعد حالا برفرض نفع به قول شیخ عائد بشه به اون، اینی که اقلا وجوب کفایی از این پیر مرد ساقط بشه فرزن، اما ملکی عائد آقای مستأجر نمیشه. برضا از این جهت هم مشکل و امری که واجب است موجب نمیشه که نفعی مستأجر یا ملکی مستأجر در مقابل پرداخت اجاره نصیبش بشه. این را قبلا هم عرض کرده بودم، حالا منتها چون مرحوم امام خمینی هم این را آورده بوده یا به مطالب ایشون دارن، برای این تکرار کردم. مرحوم امام خمینی در هر دوی این دو نکته آقای میرزا مناقشه داره، اما نکته اول که آقای میرزا میفرمایند به این که این قدرت نداره، وقتی عملی برش واجب بود قدرت بر ترک نداره، یا اگر حرام بود قدرت بر فعل نداره، میگه یه مقصودتون قدرت شرعیه یا قدرت تکوینی؟ خب بله، چیزی که واجب شد قدرت شرعی بر ترک نداره، اما اجاره در پیش عقلا بر مقدور تکوینی بسته میشه نه بر مقدور شرعی. اجاره آن است که شخصی را ما اجیر کنیم که فعلی را انجام بده و بتوان اون فعل انجام بده. شما گفتید که چون واجبه لذا قدرت بر ترک نداره، یا حرامه قدرت بر فعل نداره، این قدرت شرعی است و ما دلیلی نداریم که در مورد اجاره باید قدرت شرعی هم در کار باشه و حرام نباشه یا واجب نباشه، دلیلی بر این مطلب نیست. بلکه میگه عقلای عالم ما میبینیم که این معاملات اجارات را بر اعمال حرام انجام میدن، پس معلوم میشود که قدرت هست و از نظر عقلا این اجاره نافذه، بنابراین این را نمیشن دلیل گرفت. و این مرزایشون بفرمه این مصادقه بر مطلوبه که ما بگیم چون حرامه پس قدرت نداره. کی گفته قدرت نداره؟ و اما نسبت به امر دوم که گفتید به مالک باید برسه، ایشون میفهمن اینم دلیلی نداریم ما که حتما باید به مالک برسه. آیا حق نداره که یه کسی دیگری را اجاره کنه برای اینکه خدمت به یک پیرمردی کنه، به یک عالمی خدمت کنه؟ خدا رحمت کنش قبل نبی کجوری را توی بیمارستان افتاده بود سال، بیش از یک سال. حالا یک نفری هم پیدا بشه بگه آقا ما به جناب عالی روزی 50,000 تومان میدیم، بری خدمت این شیخی کن. اگر نمیشه که حتما باید نفع به شما برسه، به مستأجر برسه، یک چنین، یا در مورد اوشون میفهم مثال مسجد میزنه، یا خیلی خوب حالا ما یکی سر اجیر میکنیم برو مسجد تعمیر کن، مسجد بنایی کن. چیشی ملک مستأجر میشه؟ مستأجر که چیزی، نه مالک شیئی میشه در اینجا، نه نفعی از این میبره. بنابراین اینم حرف دومم ناتمامه که در اجاره شرط است که باید مالک به نفع مستأجر بشه. بله، اون مثلا میگه درود از آقای خوشوقتان آفرین، بله این حق برای مستأجر هست که ابرا کنه، تعجیل کنه، اقاله کنه، اون خصوصیات هم هست. بله، و این که عملی که مورد اجاره قرار گرفته واجب یا حرام باشه. بنابراین فرمایش آقای میزا قابل قبول نیست و این را نمیتوان دلیل بر منع گرفت. یکی دیگه از ادله ای که عرض کنم ذکر شده اینی که میگن اجاره و جعاله بر واجب عینی صفحه، یه عملی که من بگم یا نکم این باید انجام بده، خود دیگه چی من پول بدم؟ این نمیگن آدم بیعقلیه. خب من چی پول بدم به کاری که بر او واجب انجام بده، یا به او پول بدم بر کاری که بر او حرام انجام بده؟ در نتیجه این عمل رو میگن سفهاییه و معامله سفهایی باطله. از کنم در این برهان مرحوم استاد خویی یه مناقشه میکنه، میفرمان که قبلا همین به عرض رسیده بود. ایشون میفرمود به این که ما دلیلی برای این که اگر معامله ای سفهایی بود و از نظر عقلا ناپسند بود این باطل باشه ما نداریم. اون چی که در ادله وارد شده معامله سفیه باطله، اما این که معامله ای که سفهایی باشه باطل باشه ما دلیل بر این نداریم. و این حدیث آیه شریفه که گفتن لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، این ناظر به این معامله صفحیه نیست. حالا عرض میکنم بعد به محضرتون عرض میشود که میفرمن که خوب این قول که بسیار خوب، بر فرض در آیه شریفه لا تعطوا السفهاء اموالکم، اون در مورد بیع سفیه به قول شما گفته، اما این آیه شریفه که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، آقا بین خودتون مالتون را به صورت باطل و ناپسند انجام ندید، اینه چی میگی؟ این قبلن هم اگر یادتون باشه در قبل از تعطیل سال هم به عرض رسوندیم کلمه بالباطل در این آیه شریفه تفسیر شده به قمار و رشوه و امثال ذالک، و رضا گفتن این با بالباطل صفت برای عوضین نیست، بلکه این با بالباطل اشاره به سبب اکله. یعنی خدای متعال میخواد بفرماید که باید سبب اکل تجارت انتراز باشه و سبب تصرف در مال مردم اسباب باطل نباشه. اسبابی که از نظر شرع باطل است مثل قمار و رشوه، اسباب باطل موجب اکل مال به تصرف در مال نشه. خب اسباب باطل دخل به این نداره که ما یک معامله کنیم که پولی بدیم چیزی نصیب ما نشه، این اگر باشه این میشه شرط العوضین. آیه ناظر به شرط العوضین نیست، بلکه آیه ناظر به اسباب جواز تصرفه. آیه میخواد بگوید اسباب اکل مال باید اسباب حلال باشه و اسباب باطل، یعنی اسبابی که حرام از نظر ما مثل رشوه و قمار، به این اسباب مال هم دیگر را نخورید. دخلی به این نداره که میخواد معامله صفحی باشه یا صفحهی نباشه، استاد خویی اینطور مناقشه میکنه. ولی ما قبلا هم عرض کردیم که این فرمایش ایشون دلیل بر تخصیص نمیشه. درسته که بالباطل در بعض از روایات تفسیر شده به سبب باطل، اما منافاتی نداره که مقصود بالباطل اعم از این باشه که سبب باطل باشه یا معامله از نظر عقلا باطل و ناپسند باشه. لذا اگر فواد داد پولی را به هیچی در مقابل نصیب او نشود، این از نظر عقلا اکل مال به باطله و میتوان به آیه شریفه تمسک کرد. منتها استاد خویی میفرمید خیلی خب، به فرض بگوییم که بالباطل شامل میشه معامله سفهایی را، دلیل دیگری که تجارتا انتراز باشه، او میگه هر گونه مالی که از راه تجارت با ترازی طرفین حاصل بشه حلاله. بنابراین اگر دو نفر عاقلی هستند و بعد بر یک امر واجبی توانی میکنند و پول میده تا طرف امر واجب را انجام بده یا امر حرام را انجام بده، خب بله در مورد حرام گفتیم چون حرمت شی حرمت سببش هم میاره، اما اگر عمل واجب باشه تجارتا انترازن صادقه و معامله هم بر فرض به این کیفیت حتی از صفحیت خارج میشه. عرض کنم بطور که یه مطلب دیگری، یه سبب دیگری که استاد خویی نقل میکنه، فهمن این خبر را محقق اصفهانی در کتاب بحوث الفقهیه در مبحث اجاره ایشون به بعض از مشایخ خودش نسبت داده که علت حرمت و بطلان اجاره بر واجب، گفته این که بذل العوض، عرض کنم که به ازاء ما فعله الاجیر لغو محض، اگر عملی بر اجیر واجبه، خب دادن پول به کسی که عملی که برش واجبه باید انجام بده، این لغوه و کار لغو باطله و الذین عن اللغو معرضون. چیزی که حالا باید این خودش انجام بده، نمازی که باید بخونه، مثلا واجبی که وفا به عقد باشه باید انجام بده، ما پول بهش بدیم در مقابل این میگین عمل لغو محض، بنهار لغو باطله. دلیل دیگری هم که ذکر کرده، گفته ایجاب الوفا، من اینکه شارع مقدس گفته موعود را وفا کنید، این به خاطر مصلحتی که منبعث از امری است که عائد به مکلفه. برای اینکه چون گفتن اوفو بالعقود، یعنی اوفو به عقودکم، به عقد خودتون وفا کنید، برای اینکه در این وفا کردن به عقد مصلحت شماست. همونطوری که زهرای اطهر سلام الله علیه در بعض از اون خطبه معروف اشاره میکنه، خب اگر خواسته باشین شما جامعه سالمی داشته باشید، اگر خواسته باشید زندگی محنایی داشته باشید، باید به عقدتون وفادار باشید و به قول خودتون عمل کنید و پایبند به او باشید تا این جهت مصلحت عامه به دست بیاد. و میگد اخذ الاجره علی ما لا یعود، حالا ما پول بدیم به این آقا که هیچ گونه نفعی عائد ما نمیشه و به نفعی از این مال نمیبریم، این موجب برخلاف مصلحت اوفو بالعقود که وفاء به عقد به خاطر حصول مصلحت. این دو برهانم انصافا کمال کم لطفی و ضعیفه، زیرا اینکه ما ندوز اولا وصول نفع در بسیاری از واجبات حاصل میشه، همونطور که شیخ دک میکنه لااقل از من تکلیف واجب ساقط میشه در وجوب کفایی یا در وجوب عینی، خیلی از عقاد موجب میشه برای اینکه ثوابی نصیب من بشه و امثال اینها. پس این که هیچ نفعی من نمیبرم درسته، لغو بودنم یعنی شه کجاش لغوه؟ خیلی از آدم از عقاد معاملات واجبی را که بر شخص واجبه او انجام بده، ما او را ملزم چرا پس ملزمش میکنن؟ اگر بنا باشه که حتی از باب امر به معروف و نهی از منکر، گاهی کسی که تارک واجب یا فاعل حرامه الزامش میکنن. برای چی؟ برای این که چون این یک اثر کلی در جامعه داره یا حتی در برای خود اون نفع داره که مبتلای به حرام نشه. پس کی گفته که اگر پول بدیم بر عمل واجب این لغو محضه؟ بنابراین تا اینجا انصاف اینه که دلیل قویی برای اینکه امر واجب، معامله بر او یا اجاره بر او یا جعاله بر او باطل است، یک برهان قویی برای اثبات این مطلب نیاوردیم. بره گفتیم قبلا که عملی که حرامه، اجیر کردن کسی را برای فعل حرام، اون را ما قطعا میدانیم از مذاق شارعی که شیئی که حرام کرده. خب معلومه که شما اگر پول دادید، معنیش اینه که دارید کمک میکنید به ارتکاب حرام، و این معلومه که از لسان ذوق شرع و بلکه ذوق عرف برمیاد که اون ممنوعه. اما در مورد واجب چنین برهانی نمیتوان اقامه کرد و گفت به این که پس بنابراین هر چه که واجب باشه، معامله یا اجاره بر او باطله. این برای تندون نتوانست قانع کننده باشه. پس تا به اینجا دو مطلب روشن شد فضلا. مطلب اول این بود که عبادیت عمل منافی با اجاره یا جعاله نیست و منافی با قصد قربت و تقرب الالله نخواهد بود. مطلب دوم این بود که نفس وجوب نمیتواند مانع از اجاره و اخذ اجرت بر عمل واجب یا بر ترک حرام بشه. مطلب سوم در رابطه با نیابت، آیا میتوان با دادن پول کسی را وادار کرد که نماز و روزه و حج و غیر ذلک را از میت انجام بده؟ آیا این اعمالی که بر میت به صورت عبادی واجب شده، ما اگر پول دادیم به اجیر این اعمال را انجام داد، آیا این منافی با قصد قربت هست؟ و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین، آیا این با اون منافات داره یا نداره؟ خب البته در اینجا بعضی از بزرگان قدما که سخت در این موضوع اصرار دارن که هر گونه گرفتن پول در قبال نیابت از میت منافی با اخلاص، خواه به صورت اجاره باشه یا به صورت جعاله باشه. اگر داعی عامل در عمل کردن و اتیان و عبادت عن المیت داعی او قصد قربت نبود و بلکه پول بود، خب این با روح عبادیت و روح اخلاص منافیه. اما از طرفی با کمال اسف، خب رایج دارج بوده از دیر زمان که مردم اجاره میبسن خودشون را بر امان نیابت از میت. خب نیابت از حی هم در مورد حج بوده و مسلمن پول میگرفته که میرفته حج انجام میداده. اینا رو چطوری بتونیم با هم تصحیح کنیم؟ اولین راه را که به عرضتون برسانم تا باقی سخن انشاءالله برای شنبه فرمایشی است که مرحوم عرض کنم که میزای ناینی گفته و دیگران گفتند، شیخ هم اشاره میکنه در مکاسب، یکی در عمل نیابی دو چیزه، یکی اصل عمل و دیگری نیابت از منوب عنه میت، پول برای نیابت نه برای اصل عمل. اصل عمل را برای اطاعت امر الله انجام میده، اونی را که پول درش میگیره به خاطر نیابته، و نیابت یک امر قصدی است که شخص اجیر قصد میکنه و بر این قصد پول میگیره، بعد از این قصد نیابت عمل را لله و فی الله و لاطاعت الله انجام میده. اولین اشکالی که بر این حرف شده این که خب پس اگر کسی همین انقدر نیابت قصد نیابت کرد و عمل را انجام نداد باید مستحق و اجرت باشه، با اینکه این برخلاف غضب و غرض و لم یلتزم بذلک احدون. باقی سخن باشه برای شنبه انشاءالله. والحمد لله و نسألکم الدعاء.